شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان شما و تشکر از این که فرصت دارم که در این برنامه با شما باشم.
لطف دارید. آقای قروی، در چند روز گذشته مقاله‌ای داشتید در پاسخ به مقاله خانم عفت ماهباز با عنوان پیروزی هیلری کلینتون و زغزدگی خانم عفت ماهباز. می‌خواستم لطف کنید و درباره این که چرا و چگونه شد که شما این مقاله رو نوشتید برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بله، البته مقاله‌ای که خانم ماهباز نوشته بودن، این برمیگه به چند ماه پیش، اولین به قول آمریکایی‌ها سوپر تیوزدی، سه‌شنبه بزرگی که شد و هیلری کلینتون رأی خوبی آورد. ایشون مقاله‌ای در سایت گویا نوشته بودن که به دلیل نکاتی که در اون مقاله بود من توجه کردم و این مطلب رو نوشتم. البته از نوشته های خانم ماهباز معمولا لذت میبرم، به خصوص که ایشون مقالات بسیار خوبی در دفاع از زنان ایرانی دارند و همیشه سپاسگزار این نوع دید و این نوشته های ایشون هستم. ولی نکته این که در اونجا اومده بود بسیار اهمیت داشت از لحاظ من، که ویژه ایشون هم نبود، بخشی از دیگران هم میتونستن این فکر رو بکنن و میکنن، که شامل دو بخش بود. یکیش حصولا شیفتگی در برابر پیروزی یک زن و دوم شیفتگی خیلی متداول و مصری در رابطه با خود آمریکاست. اینها رو من توجه کرده بودم. ایشون در اون مقاله نوشته بودن که من به شدت ذوق زدم از این پیروزی خانم کلینتون و پیروزی ایشون پیروزی ماست و اینکه حالا معلوم میشه که ما همیشه بازنده نیستیم و از این قبیل مسائل، که من توجه کردم به اینکه این مطلب رو برد بحث قرار دادم که مسئله پیروزی خانم کلینتون هیچ ارتباطی به پیروزی زنان در نقاط مختلف دیگه جهان از جمله زنان ایران نداره. از این دید نگاه کردم که اولا از لحاظ خود شخصیت هیلری کلینتون که خودش مشخصاً به این مسئله به لحاظ جندر و جنسیتی نگاه نمی کنه و نمی کرد و سالهای طولانی است که فعال در میدان سیاست هست و ایشون خودش رو هم‌آورد قوی می دونه، که واقعا هم هست، هیچ تردیدی نیست. اما به مسائلی که به عنوان رئیس جمهور براش مطرح میشه، یک و دوم شیوه اجرای برخورد با مسائل از طرف ایشون اصلا و ابدا ریشه جندر و جنسیتی نداره و نخواهد داشت، نمیتونست داشته باشه، و این در چارچوب و در پکیج به اصطلاح مدیریت و رهبری کشور آمریکا قرار میگیره و این پکیج چیزی است که نه ایشون ساخته و نه میتونه بسازه، نه باراک اوباما ساخته و میتونه بسازه. این حداقل در 200 سال گذشته در آمریکا راه افتاده و جاری بوده و پیوسته در طول حرکت شاخ و برگ بیشتر پیدا کرده و به شدت جا افتاده، به طوری که واقعیت هم این هست که الان در آمریکا میلیون ها نفر هستن که میدونن که این وضع موجود وضع مطلوب نیست، و ولی واقعا از توانشون بر نمیاد که به وضع مطلوب بپردازن و بخوام به وجود بیارن. مثلا همین سیستم دو حزبی که در آمریکا وجود داره برای سالیان دراز، در ابتدا به این شکل حزب جمهوری خواه دموکرات نبود، جمهوری خواه به اصطلاح نشنال ریپابلیکن بود، بعد در طول انتخابات هایی که در گذشته در قرن 18 و 19 داشتند، به مرور زمان جدایی های به وجود اومد تا حزب جکسونیان، بعد حزبی حتی در ریاست جمهوری دوره‌ای که بر علیه فراماسون ها می جنگیدن، گروهی که فراماسونری رو هدف قرار داده بودن کاندیدا معرفی کردن، و بالاخره به مرور زمان، البته در آینده این بحث رو دقیق تر خواهم کرد، تا دو حزب درست شد و به این شکلی که الان ما شاهدش هستیم نبود. مثلا تئودور روزولت که از چهره‌های خیلی ماندگار و مطرح سیاست آمریکاست و هنوز جاپاش دیده میشه، هنوز هست، اون اول از پلتفرم جمهوری خواه برنده شد و در انتخابات بعدی به عنوان مستقل کاندیدا شد که رأی خوبی آورد ولی برنده نشد، و بعد هم به مرور زمان این خط خطوط کشیده شد. به ندرت هر چه زمان به جلو اومده رنگ و بوی شخص سوم یا حزب سوم یا راه سوم کمتر شده. بزرگترین جهشی که در سالهای اخیر ما شاهدش بودیم در انتخابات دور اول بیل کلینتون بود و جورج بوش پدر که راسپروی میلیاردر معروف وسط آمد و به عنوان مستقل کاندیدا شد و به دلیل پول گزافی که داشت و نیازی هم به کمک مردم نداشت و هزینه زیادی که کرد، تونست نزدیک 19% از آرا رو به خودش اختصاص بده، ولی چون کلینتون 38% آرا رو به دست آورده بود و بیشتر از بقیه بود، اون برنده شد.
نزه.
از اون به بعد افراد دیگه هم معمولا 6-7 نفر ثبت نام میکنن ولی هیچ وقت اتفاق نمیفته. سبزها هستن در بخشی از آمریکا، مثلا در کالیفرنیا قوی تر هستن. در بخش های انتخابی غیر رئیس جمهوری مثل شوراهای شهر، شوراهای قانونگذاری محلی معمولا موفقیت های خوبی دارن ولی هیچ وقت نتونستن حتی در حد سناتوریال یا در حد عضو کنگرس و مجلس نمایندگان بودن موفق بشن. چند نفری، یک نفر یا دو نفر بیطرف در سنا هست که یکی از اونها جالبترین بیطرف های دنیا هست که جولی برمن، سناتور قبلا دموکرات کنیدیکت، که از الان از افراطی ترین دست راستی های ممکنه که این روزا کسانی که اخبار رو دنبال میکنن همیشه اونو کنار دست مکین میبینن، و شاید هم شنوندگان یادشون هست که چندی پیش که مکین که سواد سیاسی بین المللش به شدت پایینه، در سخنرانیش چون یکی از شعارهاش این هست که ایران رو سر جای خودش خواهد نشوند، در یکی از سخنرانیهاش ادعا کرد که ایران به القاعده ها تعلیم نظامی میده که دقیقا جلوی دوربین های تلویزیون لیبرمن در گوشش گفت که نه به القاعده ها تعلیم نمیده و ولی معمولا مستقل کمه نبوده و نیروی سوم نتونسته جون بگیره و در نتیجه این سیستم دو حزبی تعیین کننده است در بخشای روابط خارجی چندان تفاوت‌های عمده‌ای معمولاً نداشتند ولی در داخل تفاوت‌هایی داشتند معمولاً دموکرات‌ها به قول اینجایی‌ها لیبرال حساب میشن لیبرال نه به اون مفهومی که در ایران گفته میشه
بله.
یعنی رادیکال حساب میشن به مفهومی که در ایران گفته میشه یعنی معمولاً علاقه‌مندن که به طبقه متوسط و طبقه پایین بیشتر توجه بکنن و رفاه عمومی رو زیاد میکنن در حالی که جمهوری خواهان به خصوص در همین دوره که در 8 سال میشه شاهد هستیم معمولا ثروتمندا ثروتمندتر میشن و مالیات خیلی کمتر میدن و به قول وارن بافت اون میلیاردر دوم جهان همین چند ماه پیش گفت که من در سال گذشته دقیقا یادم نیست یا 4 میلیارد دلار پول ساختم ولی مالیاتی که من دادم از منشی من که سالی 50,000 دلار حقوق میگیره کمتر بوده. خب این واقعیت هست، این اتفاقات اینجا بیفته. معمولا هزینه های رفاه، توسعه مدارس، کلینیک ها، همه اینا معمولا کم میشه یا قطع میشه. البته اینم اشاره بکنم که در 8 سال بیل کلینتون هم بسیاری از جاهای رفاهی کم شد، این که دست آخر با موازنه مثبت بودجه دولت رو تحویل داد مقدار قابل توجهیش از بریدن این هزینه های رفاهی بود. به هر حال این شرایطیش که در آمریکا هست و این سیستم مدار بسته وجود داره که باعث شده نزدیک یا تقریبا 50 گاهی اوقات 51.2% واجدین شرایط رأی دادن در آمریکا در انتخابات شرکت نمی کنن و این هم چیز تازه‌ای نیست، مثل ایران که بگیم چون انتخابات فرمایشی بود مردم شرکت نکردن. این سالیان دراز این اتفاق می افته. گاهی اوقات حوادثی پیش میاد که بخشایی از مردم به هیجان میان، در نتیجه تعداد شرکت کننده چند درصدی بیشتر میشه، مثل همین حالا که به خاطر مطرح شدن یک سیاه‌پوست و یک زن و بحثایی که پیش اومد عده‌ای بیشتر به وسط اومدن، و یا در 1968 که جنگ ویتنام به فاجعه رسیده بود و جانسون با بیش از 500,000 نیروی نظامی در ویتنام و بمباران‌های لاوس و کامبوج به بنبست بزرگ رسیده بود که ریچارد نیکسون با شعار قطع کردن جنگ و خاتمه دادن به جنگ ویتنام وسط اومد که در اونجا هم تعداد درصدی بیشتر شرکت کردن، ولی معمولا اگر اوریج رو بگیریم حدود 50% شرکت میکنند. چون 50% با توجه به سابقه این کشور در دموکراسی، سابقه این کشور در رأی دادن و گسترش وحشتناک بالای ارتباطات از خیلی قدیم ترها با، یعنی اینکه تقریبا بخشی از این جامعه وجود نداره که تحت پوشش رسانه‌ها قرار نگرفته باشه، این رقم 50% رقم بسیار بزرگیه. در بخشی از نقاط جهان ممکنه مثلا در کشور مثل تبت بگیم که در اونجا اصولا به طور فیزیکی شرکت مردم خیلی سخته و دونستنشون زیر کاور تبلیغات بودنشون مسئله است، ولی در آمریکا این حرفا قابل زدن نیست. ولی این رقم رقم بزرگی است. به هر حال نکته ای که انگوش گذاشتم در اون بحث اشاره به مسائل شخصیتی هیلری کلینتون کردم و اینکه اصولا دولت های آمریکا یه خطی رو دارن که از خیلی قدیم ترها، از دوران حداقل تئودور روزولت یا نفر قبلیش دوران مکینلی در پایان سالهای آخر قرن 19 هم که یا زودتر از اون از دورانی که مانرو دکترین معروفش رو مطرح کرد که البته نویسنده اون دکترینش جان آدمز کوینسی بود که بعدا خودش رئیس جمهور شد، این که مسئله حیات خلوت قاره آمریکا رو مطرح کرد و بعد تئودور روزولت بود که با اون سفر 40,000 مایلی ناوگان دریایی آمریکا به همه جهان نشون داد که ما این ما اینیم، این قدرت ماست در به اصطلاح لنگر انداختن در تمام بندرهای بزرگ جهان در دو نیم کره شمالی جنوبی، که به هر حال نیروی نظامی رو و توانایی نظامی آمریکا رو به رخ همه جهان کشید. اون سالهایی بود که آمریکا داشت از مرحله کشور به اصطلاح بعدا متداول شد کشور جهان سومی تبدیل میشد به کشور صادرکننده عمده و رقیب گردن کلفت کشورهای غربی و عمدتا آلمان و انگلیس. در اون سالها این قدرت نمایی نظامی رو کرد که بعد از اون، بعد از تئودور روزولت، دیگران رودرو ویلسون به خصوص با تئوری هایی که بافت با توجه به اینکه یکی از باسوادترین رؤسای جمهور آمریکا بوده، این مسئله حضور آمریکا در سرتاسر جهان رو تئوریزه کرد و از جمله وارد کردن آمریکا به جنگ اول یکی از شاهکارهای رودرو ویلسون بوده که تحت عنوان حفظ دموکراسی در جهان، یادمون هست میدونیم که جنگ اول بین کشورهای آفریقایی و غربی نبود، بین کشورهای آسیایی و غربی نبود، جنگ اول دقیقاً بین کشورهای مدعی دموکراسی بود، بین کشورهای خیلی پیشرفته سرمایه‌داری غربی اروپایی بود و این نوع ادعاها به جز عوام فریبی معنی دیگری نمیتونست پیدا بکنه. به هر حال از اون زمان این خط مشها هر روز که گذشته قوی تر شده و تبیین شده تر شده و جا افتاده تر شده. در نتیجه امروز کسی که میخواد رئیس جمهور بشه بی توجه به این که کیه، از کجاست، چه رنگی داره، چه جنسیتی داره، خانوادش کی بوده، اگر تونست از اون دروازه قدرت رد شه باید اون اصولی که همیشه اینجا جا افتاده اون رو رعایت کنه. البته بعد از نوشتن این مطلب بود که ما اظهارات باراک اوباما شنیدیم که دربارش توضیح بیشتر خواهم داد و این حرف من رو اظهارات ایشون کاملا ثابت کرد. یادم میاد که در صحبت‌های گذشته به این مسئله اشاره کرده بودم که وارد بازی انتخابات به خصوص در این سطح ریاست جمهوری آمریکا شدن مستلزم تمکین در برابر قدرت کردنه، در تمکین در برابر اینترست گروپ ها محافل قدرت هست و اینن مثال زده بودم زورخونه های خودمون رو که همیشه درش کوتاست، هر پهلوونی هم بخواد از اونجا رد شه خیلی هم چارشون هم باشه وقتی که میخواد وارد زورخونه بشه باید دلاشه، وارد گودم که بشه باید زمین ادب رو با بوسیدن زمین گود به صلاح احترام رو به جا بیاره. اتفاق در این کمپین مبارزه انتخابات اینجا پیش میاد
جا غربی، ولی میان فلسفه اون گود و اون زورخانه با این زورخانه تفاوت از زمین تا آسمان است
کاملا. اولا به قول معروف در مثل مناقشه نیست، نکتم دلا شدن هاست.
بله متوجه هست.
دلا شدن در مسیر احترام و ارزش های اخلاقی و به
یا در مقابل زور و
بله و ابراز خضوع و فروتنی اون آدمه که ادعا میکنه که من شاخشونه ایم اگر از بیرون کشیدم اینجا همه رو شکستم گذاشتم کنار و من یک آدم خیلی خاکی و به اصطلاح فروتن هستم و البته در ادامه این کار خودمون آموزشیست برای اینکه همیشه فروتن بمونن. ولی مثالی که میزنم همینه که اگر تو هرکی هستی وارد این گوده قدرت در اینجا میشی باید اونها رو بشکنی و اونه که اینجا بهت میگن عمل بکنی. البته توضیح زیادتر خواهم داد و در اینجا با شاهد بودیم که در هر دو حزب تقریبا 9 نفر 10 نفر کاندیدا شدن ولی به دلیل به اصطلاح مقررات ویژه که حزب جمهوری خواه داره خیلی زود رقبا کنار رفتن با هزینه های کمتر و یه نفر رو بالاخره افتاد جلو. ولی چون در حزب دموکرات اون نمایندگانی که منتخب مردم هستن به جز آرای مردم باید نسبت به نامزدها اظهار تمایل بکنن، اونها معمولا میتونن هر کسی رو که میخوان رأی بدن برخلاف حزب جمهوری خواه که اگر کسی رأی بیشتر آورد تمام نماینده ها به طرف اون میره، اینجا اونطوری نیست. به همین دلیل این وضع باعث شد که یکی از استثنایی ترین انتخابات تاریخ آمریکا برگزار بشه. بنا به گزارشی که داده شد این طولانی ترین 17 ماه مبارزه بود. یادمون هست که کسان درشتی سنگین وزنی رقیب بودن که بعضیا خیلی زود و بعضی ها یه خورده دیرتر مثل جان ادواردز کنار رفتن. ولی افراد خوشفکری هم که اونها بودن ولی به خاطر اینکه پول نداشتن، به خاطر اینکه کاوریج نمیتونستن بگیرن در سر تا سر مملکت و اون هم به علت پول نداشتن و عدم نداشتن کاوریج در افکار عمومی، به خاطر این بود که حرفایی که می زدن و خط مشی که نشون می دادن نوعی شورش در برابر وضع موجود بود، به خصوص در مورد افرادی مثل کوسینچ و یا اینکه نپذیرفتن و گردن ننهادن و تمکین نکردن در برابر اون مراکز قدرت و اینترست گروپ ها بود. به همین دلیل دیدیم که اونها زود زود کنار رفتن که همچنان که اشاره کردم جان ادواردز خود بیشتر موند، دست آخر اون هم ناگزیر شد کنار بره و این دو نفر تونستند هیلری کلینتون و باراک اوباما اومدن ماهای طولانی تا اول ماه اپریل که تقریبا تا 2 ماه پیش باراک اوباما 240 میلیون دلار و هیلری کلینتون 195 میلیون دلار پول جمع کرده بودند که دوتایی نزدیک نیم میلیارد دلار تا اون ماه، که اگر پولهایی که تو این چند ماه اخیر جمع شده اضافه بکنیم از نیم میلیارد دلار هم تجاوز میکنه و این هزینه ها شد که اینها بتونن تبلیغات به شدت گسترده ای بکنن و بیگمان این همه پول امکان این که از افراد عادی مردم با 20 دلار و 50 دلار و 100 دلار جمع بشه، این امکان نزدیک نیم میلیارد بیش از نیم میلیارد دلار وجود نداره. نشون میده که باید از جاهای بزرگتری همین پول اومده باشه.